السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
جهة شادي أرواح طيبة شهداء روح حضرت إمام همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صفحه 16 رو برید بی زحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. و اتبع ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل على الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم صدق الله العلي العظيم. صلوات الله وسلامه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جلسه اولیش که در مسجد دانشگاه شریف هستیم، میگم که ضبط شه معلوم بشه این اولین جلسه است. این کلاسی هم که ما داریم برای کسایی که جدید تشریف میارن کلاسه، اصلا جنبه منبر نداره، خیلی حرفای منبری قرار نیست بزنیم، کاملا یه بحث کلاسی که تفسیر قرآنیه. حالا ممکنه یک عده جدید تشریف بیارن به مناسبت این که محل جدید شده از دانشگاه اینا بیان، این بحث کلاس تفسیر قرآنه که از سال 81-2 خلاصه این جریان هست و نزدیک 15-16 سال همین بحثا رو توفیق داریم که در خدمت قرآن هستیم. خب یه صلوات دیگه مرحمت بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
به خاطر اینکه بحث تفسیر قرآن رفقا یه قرآنی دستشون بگیرن، ترجیحاً خود کتاب قرآن نه موبایل، چون خود قرآن این کتاب خودش تأثیراتی داره که تأثیرات ویژه خود همین کتاب، خود همین متن. اینها اون قرآنایی که تو موبایل ها هست و اینها که گاهی اوقات من دیدم از اون بالای منبر میبینم شبای قدر بعضیا این موبایل رو میزنن رو قرآن میزنن بالا سرشون، اون دیگه صدق چیزی نمی قرآن به سر گرفتن نمی کن، خیلی اون موبایل به سر گرفتن یه نوعی دیگه در محضر قرآنی ما قرآن میخونیم. خب رسیدیم به آیه 102 سوره مبارکه بقره. آیه 101ش رو اگه نگاه کنید، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقتی که رسولی از جانب خدا میاد که مصدق به اون چیزی است که براشون اومده، اینها اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم میندازن کتاب خدا رو و اون چارچوب ها و اون شاخص های اصلی رو که دیگه نمیخوام هی این بحث رو تکرار بکنم میندازن پشت سرشون، میرن تو جریان دیگری قرار میگیرن. چی کار میکنن؟ چی رو تبعیت میکنن؟ و تبعون ما تتلو شیاطین، میرن سراغ اون چیزی که شیاطین تلاوت کردن و پی گرفتن علی ملک سلیمان، تو ملک سلیمان اومدن شیاطین این دست نوشته ها، چون که خود حضرت سلیمان جنیانی در اختیارش بوده و اینها دست نوشته هایی داشته، دست نوشته های نه به سحر، یه سری ارتباطاتی داشته، بر اساس اون ارتباط ها کارهایی میکرده، جنیانی در اختیارش بوده، اومدن اون آموزه ها رو به اضافه این که تو ملک سلیمان به دلیل اینکه این جریان خیلی پخش و پلا شد، جریان ارتباط با جنیان شیاطین اینها پخش و پلا شد، خداوند اومد دوتا ملک آورد با آموزه های نسهر، با آموزه های واقعی، که این بحث من چون توضیح دادم یه خطی یه دور دیگه میگم، سحر رو خدا واقعیت دار نمیدونه. تو قرآن اون چیزی که معرفی میکنه از سحر، میگه سحر تخیل شخص رو عوض میکنه، یعنی تصرف تو قدرت خیاله. چند آیه اینجوری داریم، یخیل و الیه من سحرم انها تسعا، تو همین آیه چون نشون دادم دیگه بر نمیگردم، یا کنید میگد که یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. این فرشته ها هاروت و ماروت اومدن یه سری آموزه های آوردن برای مقابله و جریان سحری که راه افتاده بود. این دست نوشته ها اینا همه موند، این بنی اسرائیلی ها پیدا کردن آوردن بالا، شروع کردن باهاش چه کار کردن، باهاش در مقابل سیستم پیغمبر سیستم چیدن، سیستم شیاطین سحر، اون امور واقعیت دار که تحت عنوان من بحثای هرز و فلا اینا رو مطرح کردم، چون مطرح کردم خیلی بهش نمیپردازم. یادم هست عرض کردم که سحر خدا اون امر واقعیت دار تو قرآن نمیدونه، تخیل میدونه و قدرت تصرف تو تخیلات شخص. البته جریان جنیان و شیاطین و فلان همه اینا و تأثیر اینا رو واقعی میدونه، باهاش کارهای خوبی میشه کرد. اتفاقا اومدن توسط خدا این هاروت و ماروت یه سری این کارها رو به مردم یاد دادن. چرا؟ زمانه اقتضا این رو داشت که به همه یاد بدن، بعدش هم جمع جور کردن گفتن آقا به صورت موقت ما در این خلاصه اسلحه خونه ها رو وا کردیم، سلاح ها رو دادیم دست ملت، گفتیم آقا الان همه مسلح شید، مشکل به وجود اومده. بعدش هم تذکر دادن آقا این اسلحه هست نزنید تو سر کله خود خورد کنی، اینا یه سری اسلحه هست، ارتباط با جنیان فلان، این نوشته ها، این اوراد، این از کار فلان، اینا به صورت موقت ازش استفاده بکنید. بعدش هم قایم کردن این بنی اسرائیل، پیدا کردن اینو و شروع کردن یه جریان خاصی رو تو عالم راه انداختن. این جریان سحر و جریان کارهایی که میشود با این اذکار و اوراد و این آموزه ها کرد، کارهای مثبتی میشد کرد، ولی قرآن گفته که اینا خود این با هاروت و ماروت اومدن گفتن و ما یعلمان من احدن، تعلیم ندادن به کسی مگه این گفتن حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر، ما موجب آزمایشیم، این کلت دست نزنی تو مخ خودت، مخ کسی نزنی. ولی فیتعلمون منها، کسایی که تعلم کردن خواستن اینها رو یاد بگیرن، یه چیزایی ازش که یاد گرفتن که ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین در حقیقت زن و شوهر بتونن باهاش اختلاف بندازن. پس آیا می شود با این چیزها بین زن و شوهر اختلاف انداخت؟ بله می شود. می شود از یک سری آموزه های خوب نتیجه های بد در آورد؟ بله می شود. می شود از علم درست چیزهای خراب در آورد؟ بله می شود. این کارها هم یه عده می کنن. این آموزه هم تو دنیا پخش شده، الان خیلی وقتا تحت عنوان عرفان حلقه نمیدونم چی فلان اینا هست، اینا تو یه کارایی هم میکنه، یه اتفاقاتی هم میفته، یه واقعیتایی هم داره اینا، منتهای مراتب ما رو منع کردن از اینکه از این طرق حرکت بکنیم، الا یه عده‌ای رو گفتن که اونها به صورت خاص برای اینکه باطل و سحر اینا یا مثلا این از کار و اراده بتونن باطل بکنن، یه عده خاصی برن دنبالش یاد بگیرن، اگر در افق بحثش هستن برن یاد بگیرن برای برخی از این مباحث. خود نظام یهود بنی اسرائیلی صهیونیست اینها هم گفتم که اینها همین هالیوود که معنی چوب مقدسه، چوب سحره دیگه، این چوب هالیوود همون چوب سحره که اینا قائل بودن موسی ساحره و اینم چوبش چوب سحره و حضرت سلیمان هم ساحره و اون منسعته و اون اساس اینا چوبای سحره، لذا خودشون اساسا رو آوردن به جریانی به نام جریان سحر و تصرف در قوه خیال، اصلا راه انداختن جریان هالیوود و که جریان به این شدت فیلم و تصرفات تو قوه خیال محصول یک توته است، محصول ساده ای نیست که داره تو عالم بررسی میشه. تا اینجا بحث ما رسیدیم. من وعده دادم جلسه گذشته به این نکته که یک چیزی ما داریم به نام طهارت قوه خیال و پاکی قوه خیال و بحث قوه خیال که از آن سو یعنی به شدت روش داره کار میشه. شما فکر میکنید که دارن رو عقول کار میکنن، در صورتی که رو عقول کار نمیکنن. خیلی خیلی بحث عقل جایگاه ویژه‌ای اونجوری که ما فکر میکنیم جایگاهش خیلی ویژه است، مجموعی از استدلالات و فلان اینها جاش خیلی ویژه است، اینجوری نیست. هم در پدیده‌های ایمانگرایی قوه خیال مهمه، هم در پدیده‌های ضد ایمانگرایی، یعنی کلن ایمانگرایی از این سو و از اون سوش به قوه خیال خیلی مرتبطه، به پردازش خیال و خیال انگیز کردنش. خب این خیلی جایگاه داره. حالا من این رو الان براتون عرض میکنم که چطور توی جریان ایمانگرایی به این قوه خیلی میپردازن. اون طرف هم اگه کار میکنه رو جریان خیال و قوه خیال، خب خیلی جدی داره سرمایه گذاری درستی میکنه، الگوها رو بتونه عوض بکنه، طرف رو متخیل بکنه. از اون طرفش هم تو پدیده ایمانگرایی هم همینه، به شدت گره خورده به قوه خیال. هر کسی قوه خیالش، ایمانش، قلبش، خیالش اینا رو درگیر کنه با موضوع اون جلوتره تو بحث. این مقداری که ما تصور می‌کنیم عقل خیلی جایگاه خاصی داره، این عقلی که قرآن میگه اون مجموعه از استدلالات نیست. خب برای اینکه بتونم بحث رو درست طرحش رو ببرم جلو، سوره توبه 108 رو ببینید. میخوام نشون بدم بهتون که ما گاهی اوقات طهارت داریم، معنای طهارت داریم به معنای طهارت‌های معنوی. خب طهارت به معنای طهارت معنوی، یعنی معنویت طرف، نه ظاهر طرف طهارت پیدا کرده. حتی طهارتایی که از حدث باشه، دقت بکنید، طهارتایی که از حدث باشه مثل غسل و وضو، اینا جنسش طهارت ظاهری نیست. طهارت از خبث جنسش طهارت ظاهری ها، چون که مثلا یه نجاستی رو شما از بدنتون پاک میکنید، درسته؟ شما حالا برید قشنگ همون قشنگ خودتون رو پاک بکنید، یه طهارتی باز باقی میمونه، اون طهارت از حدثه. چه حدث اکبر، چه حدث اصغر، اینا یه سری معنوی، اصلا جنسش معنویه. این طهارت ها جنسش ظاهری نیست، شبیه حموم رفتن نیست. طهارت از خبث حموم رفتنیه، طهارت از حدث، چه حدث اکبر باشه چه حدث اصغر باشه، هر چقدر پاک بکنید باش نمیتونید نماز بخونید. این چیه؟ این معلومه یک قذارتی تو روح آدم میشینه که که باید اینجوری برطرفش بکنیم. برای همین است که روایاتی که مثلا داریم که قهقه وضو رو باطل بله میکنه، دروغ وضو رو باطل میکنه. خب این اینا چیه؟ چیه وضو رو باطل میکنه؟ اون طهارت وضو رو باطل میکنه. این بحث حکم فقهی نیست که بگن مثلا وضو رو باطل میکنه مثل مثلا دستشویی رفتن، نه، اون طهارتی که در شخص شکل میگیره اون طهارت رو باطل میکنه. شاید اگر کسی تجربه هم کرده باشه میبینه، احساس ممکنه بکنه توی مجلس گناهی که میشینه اینا، حالی خورده غیبت فلان اینامه، یه احساسی میکنه که احساس نجاسته، جورایی احساس سنگینیه. بعضی ها میگن مثلا میگن ما بازار میریم یه احساس سنگینی میکنیم. این احساس سنگینی همون احساسی که روح میکنه روی طهارت ها و نجاست ها، که اتفاقا در مقوله ایمان توجه به اون به شدت مهمه. یعنی شخص ببینه که اینجا من حالم خوبه یا حالم بده، احساسم خوبه یا احساسم بده. اگه کسی مثلا در مسجدی اومد دید احساسش احساس بدیه، یه خورده به خودش شک بکنه، یا بیت الله که آدم باید کلن چیز بشه که در خانه خدا بره مشهد فلا اینا، این باید احساس خوبی داشته باشه. این چرا احساسش بدیه؟ چرا داره ذائقهش یا اون ذائقه بدیه؟ اینی که گفتن که بعضی ها هستن که فمن شرح الله صدره للاسلام، شرح صدر للاسلام دارن. عرض کردیم تو جلسات اینجوریه که مثلا یه آیهی مثلا از آیات و قرآن به گوشش بخوره یه درسته، همین مثلا این درست میشینه انگاه سر جاش. این مال طهارت چیزشه که طهارت باطنیشه که این شرح صدره رو داره بهش میده، خیلی راحت دریافت میکنه. بعضیا نه، شرح صدر للکفر دارن به قول قرآن، یحشرح صدره للکفر. کلن هر چی شبهه بشه به قرآن انداخت، به دین انداخت، اینا این سریع جذب میکنه. یعنی این حرفا رو سریع جذب میکنه. اون چیزی که این وسط داره درگیر میشه عقل نیست، دقت میکنید، یه دریافتهای درونیه که داره اینها جذب میکنه، دفع میکنه، قبول میکنه، قبول نمیکنه، تنگ میگیره خودشو، باز میکنه خودشو. اینا دریافتهای درونی مربوط به قلبه که حالا در مقوله قلب حالا عرض کردیم، یه مقداری الله عرض میکنم. شما ببینید در این آیه سوره مبارکه توبه مقوله طهارتی رو مطرح میکنه. میخوام استناد بدم که طهارتی که قرآن مطرح میکنه خیلی حتی همین طهارتهای معنویه. در مقابلش من موقع در سوره توبه هم توضیح دادم، خیلی وقتا میگن انما المشرکون نجس، مربوط به چیه؟ نجاست ظاهریه نیست. اصلا روال آیاتش رو یه نیا کنی مربوط به نجاست باطنیه، یعنی یه جور قذارت باطنیه که باطنن طرف رجز داره و نجس داره، خلاصه یعنی یه جور باطنش باطن خرابیه. لا تقوم فيها ابدا لمسجد اسس على التقوى. بسم الله بگید که بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید که در این بسم الله الرحمن الرحیم رو جدی بگید، یعنی به نام منم حضرت دوست و این مزخرفات هم نگید، همین بسم الله الرحمن الرحیم هم ایمون، نه به نام خدا، نه به قول این حلقه‌های شیطانی چی به نام بی نام و اینا اصرار دارن که بسم الله نگن. میدونید که اصرارشون به اینی که بسم الله نگه، چون بسم الله اتفاقا میپرونه، هرچی زدن خود میپرونه، از این جهت بسم الله نمیگن. شما این خود بسم الله الرحمن الرحیم، خود این کلام مهمه. میگن جن و بسم الله، یه چیزایی هست در پروندن این جریان شیاطین، من اون موقع هم توضیح دادم، مهمه. همین بسم الله گفتنا، اذان گفتنا، اذان بلند گفتنا، اینا مهمه. همین آیت الکرسی ها فلان اینها مهم. بر همین است که تو جریان مثلا عرفان های میگن عرفان نو ظهور فلان این چیزا، فرا درمانی ها اینا که جریانش با جریان جن گره خورده، خلاصه باید مثلا هرچی و این یک ها میان یه چیز دارن، یه مسترهایی دارن که میان پاکسازی میکنن. اونایی که میان پاکسازی میکنن همین اینا رو پاکسازی میکنن، یعنی مفاتی رو برمیدارن، چیزا رو برمیدارن، این بسم الله رو برمیدارن، خونه رو پاکسازی میکنن. به عبارتی باید پاکسازی بکنن تا این چیزا، اصلا خونتون رو پر از این چیزا بکنید، بسم الله، بسم الله، اذان، از این چیزا. خونتون از این بسم الله الرحمن الرحیم، اذان، اینا پر بکنید. نمیخوام جو بدم بگم او الان یه مجموعه از اینها به شما دارن حمله میکنن چند و چند، ولی بالاخره این مسئله چون هست و واقعیت داره و بر اساسش بعضی و بعضی رو اذیت میکنن، بعضی خونه ها رو اذیت یتفرقون به یفرقون به بین المرء و زوجه میکنن، چون این کارا رو میکنن باهاش. البته در مقابل آه سحری و صدقه و قربانی و بسم الله الرحمن الرحیم و اذان و این چیزا، بالاخره لشکری از این چیزا هم این طرف هست که اونها هم جدی بگیرید. همینجوری حالا بسم الله الرحمن الرحیم زور که نداره که آدم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، که حالا بالاخره اگر چیزی هست و مشکلی ممکنه باشه که بالاخره کسی خواسته باشه اذیت بکنه، حالا با نوشتن از این دعاهای خاص که می نویسن و میذارن طرف میذاره تو استارت مهتابی و بعد پرت میکنه تو خونه طرف، و باش خونه هم یه اثراتی داره دیگه، اینا هم یه سری اثرات داره واقعا. من چون جلسات قبل گفتم دیگه اینا رو تکرار نمیکنم، خود حروف اثر داره، حرفا اثر دارن. ما در روایت داریم که برای مریض حمد بخونید، برای مریض قل الله نخونید، چون توش ف داره. خب اینا روایت ف داره، ف منفوح جهنم، یوی مثلا به مریض تبدار میخونید بعد تبش میره بالا، چون فکر میکنی حالا یه سوره قرآن خوندی براش. همون یه حمد شفای تنها بخونید، حمد با قل اللهش نخون، چون ف داره میزنه تا میترکونه یوی مریضو اگه تب داشته باشه. اگه مثلا لرز کرده باشه حالا اشکال نه. یه سری اثراتی رو این حروف هست. شما هم با این بحث علمی خیلی این چیزا رو نقد نکنید، چون که واقعا علم دست به نفی اینا اساسا نمیتونه بزنه. و متاسفانه در بحث فلسفه علم، چون ما هنوز تو دیدگاه پوزیتیویستی یه صد قبلیم، مثلا دنیا از اون از بحثاش گذشته، ولی ما هنوز تو 100 سال پیش اون بحثا داریم فکر میکنیم، هنوز فهمون نه، هنوز علمی هم چیزای اثبات نکرده، مثلا قیافه های روشن فکری اینجوری مثلا میگیریم، ولی واقعیتش این است که اصلا علم نمیتونه به اینها نبگه، نمیتونه آره بگه، نمیتونه نبگه. و اینها هم تو متون دینی ما یکی دو تا و 10 تا و 5 تا و مثلا 1000 تا یه عالمه روایت هم مضمون به این معنا هست، توصیه به حرز و نمیدونم این چیزا قبلا گفتیم، بدون اینکه البته یه نقش خیلی فوق‌العاده و ویژه بخوایم برای اینها باز بکنیم. اون روایت رو یادتون بیاد، روایتی که امام صادق علیه السلام وقتی خواستن زمینشون رو قسمت بکنن بین خودشون و شریکشون، اون شریکه اهل نجوم بود، صاحب و نجوم بود، ستاره شناس بود، نه ستاره شناس منجمای الان، اون نجومی که سعد و نحس رو میشینن حساب میکنن اینا. بعد که زمین رو قسمت کردن، قسمت خوبه زمین افتاد به امام صادق علیه السلام، بعد این زد تو سرش گفت این چه وضعیه، ما بودن چی شده، ما نشستیم کلی محاسبات کردیم و این چیزا، همه اینا رو محاسبه کردیم که یه موقعی بیایم تو محضر که سعدش با من باشه، نحسش با شما باشه. امام صادق هم گفتن خب منم یه کاری کردم، این چی کاریه، من داشتم میمادم صدقه دادم اومدم. اون چهر نشسته بود یه عالم محاسبه کرده بود که این مدلیش بکنه که قسمت خوبه زمین بیفته به خودش، حضرتم بودم منم صدقه دادم اومدم دیگه. یعنی هست منتها کم است. این داشتیم یه آیه رو نگاه میکنیم، لمسجدون اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا، فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. در اونجا در اون مساجدی که اسس علی التقوی من اول یوم، اینجوری هستن که یه سری مردانی هستن، فیه رجال یحبون ان یتطهروا، دوست دارن که چیکار باشن، خودشونو پاک کنن. این پاک کردن چه پاک کردنیه؟ پاک کردن معنویه دیگه، اینا هموم که نیست که مسجد که. فیه رجال یحبون ان یتطهروا یعنی همین، دوست دارن خودشونو پاک کنن. اینا یه رده دیگه از طهارته. اگر اینها فهمیده بشوند اون موقع است که برخی از این آیات راحت تر فهمیده میشه، مثل آیه سوره مبارکه انفال آیه 11 و تفاسیر اینها راحت تر. صفحه 178 از آیه 9ش که نگاه بکنید داره، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. انگامی که استغاثه کردید استجابت شد برای شما، انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، به هزار ملکی که پی در پی، و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. اذ یغشیکم النعاس امنة منه، موقعی که یه چرتی شما رو گرفت، چرتی که حالت امنیت داشت، و ینزل علیکم من السماء ماء، از آسمان برای شما آبی اومد، لیطهرکم بهی و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. یه آبی از آسمان اومد، به واسطه این آبی که از آسمان اومد آب شما رو پاک کرد، لیطهرکم بهی و یذهب عنکم رجز الشیطان، رجز شیطان رو در حقیقت چیکار کرد؟ شما برد. و لیربط علی قلوبکم، قلب شما رو محکم کرد، و یثبت به الاقدام، قدم های شما رو هم تثبیت کرد. عمده تفاسیر چجوری این رو تفسیر کردن؟ اینجوری تفسیر کردن، گفتن یه آبی از آسمون اومد. یعنی چی؟ یعنی یه هاشتوئی از آسمون اومد، خب، لیطهرکم بهی، که شما مثلا باش دوش گرفتی مثلا یه هم چیزی، خب، و یذهب عنکم رجز الشیطان، چون اینا مثلا یه مدتی مثلا عرب هم هستن، اینا توندن، اینا زده بودن بیرون از چیز، زده بودن تو جدول و اینا، خلاصه اینا رجز شیطان رو هم از خودشون چیز کرده بودن، رجز شیطان از خودشون برده بودن. ولی یربط علی قلوبکم، که حالا نمیدونم چه ربطی به هاشتوه داره، که قلبشون محکم شد. نه خیلی معلوم نی چرا، و یثبت به الاقدام، قدم های اینها محکم شد. قدم هاشون چرا محکم شد؟ چون این ور که اینا وایساده بودن در حقیقت رمل بود، اون طرف که اونا وایساده بودن خاک رس بود، بارون که اومد اون ور گل و شل شد، اینا زیر پاشون محکم شد. یثبت به الاقدام هم یعنی این، در صورتی که یه مقداری یه جوریه این جور در حقیقت تفسیر کردن آیه. آیه تو فضای دیگه میگه این از این آسمان ها آبهایی میاد، مگه قرار نیست طهارت اتفاق بیفته؟ طهارت، طهارت در نناهی ظاهر، طهارت های باطنی وقتی میخواد اتفاق بیفته، آبهایی از یه آسمان هایی میاد، که اینا همه تو قرآن رد پای این بحث ها هست، اینا حرف های ذوقی نیست. اگه خواستید اون آسمان رو باز تو سوره مبارکه اعراف میشه کاملا نشون داد که ما معنایی از آسمان داریم که منظور آسمان‌های معنویه، که میگه کسایی که کفر و کذب و با آیاتنا، کسایی که کفر میکنن اینها و آیات رو تکذیب میکنن اینها، لا تفتح لهم ابواب السماء، اینا درهای آسمان به سمتشون باز نمیشه. درهای کدوم آسمان به سمتشون باز نمیشه؟ همون آسمان ها، یعنی این آسمان های اینجوری که کفار میرن اتفاقا بیشتر. لیطهرکم بهی، یعنی یک طهارتی این آب اومد از آسمان و یک طهارتی برای اینا آورد. و یذهب عنکم رجز الشیطان، و این نجاستی که شیطان در وجود اینها تخلیه کرده بود اینها رو برد. و لیربط علی قلوبکم، خاصیت این آب ها اینه که دلها رو محکم میکنه رو مسیر، رو مسیری که انسان داره میره، یعنی دلش نمیرزه. قبلش هم گفتی یا لتطمئن به قلوبکم و یثبت به الاقدام، اتهام قدم ها تثبیت میشه. اینی که داریم ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، نه اینکه زیر پاتون رمل باشه اگه شما در حقیقت چیز بکنید، یاری خدا بکنید زیر پاتون رمل باشه یه بارون میاد زیر پاتون صفر میشه، نه یثبت به اقدام، این است که طرف با قلب محکم قدمهای محکم بر نمیداره، قدمهای لرزان بر نمیداره. این باران، این چرت امنیت زا وقتی اومد برای اینها همراه با یک بارانی بود از آسمان، یک آبی بود از آسمانهایی که بر دل این آمد و بر دل این رزمندگان آمد و قدمهاشون محکم، دلاشون محکم کرد و این باطن اونها رو طاهر کرد و آنچنان شد. این در حقیقت یه مقداری تفسیر به متن بیشتر میخوره، گرچه که منافی اون معنی هم میتونه نباشه، ولی این تفسیر تفسیر بهتریه. آب مادیرم خدا آب میدونه، اسمشو میذاره آب، خب ولی هر جای شما باید ببینید که دست شما در نخواه، هر جایی باید ببینید که این آب در اون جایی که دارن استفاده میکنن معنی مرادش دقیقا چیه. مثلا و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی هر چیز زنده ای رو ما از آب خلق کردیم، درسته؟ هر چیز زنده ای رو، هر چیز زنده یعنی حتی جنیان ملائکه اینا دیگه. این آب چیه؟ این آب هاشتو دیگه نیست. ولی اگر همینجوری بگن انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، یعنی انزل من السماء یا هاشتوئی که فسلكه ينابيع في الارض، خب یعنی یه چشمه‌ای شد توی زمین و فلان ها. هر جا به مدلی که دارن میگن و آثار و پیامدهایی که دارن به اون میگن، مثل این فیه رجال يحبون ان يتطهروا، که در مسجدها یه سری میرن که طهارت پیدا بکنن، خب معلومه که این طهارت، طهارت ظاهری حموم رفتنی نیست به تناسبای حکم و موضوع. اینجا بستگی داره راجب چی دارن صحبت میکنن اینا. یا مثلا بعضی هر دو تا لایه رو میگه، مثلا دارن که یا قوم اعبدوا الله و توبو الیه، میگن توبه بکنید، چند آیه اینجوری هست که توبه بکنید، مستغفرو رب بکن ثم توبو الیه، استغفرو رب بکن ثم توبو الیه یرسل السماء علیکم مدرارن، استغفار بکنید و بعدش توبه بکنید، یرسل السماء علیکم مدرارن، خدا پی در پی برای شما چی میاره؟ باران میاره. این باران حتی به همون هاشتوها هم گرفته شده. شما امیر المومنین در کوفه که بارون نمیاد همین آیه رو میخونه، یا خب استغفار نمیکنید. حالا باز دور از این سوال نکنید، حالا چرا تو آلمان انقدر بارون میاد؟ مثلا اینا باز دوران باید یه فصلی رو باز بکنم مثلا برم تو اون بحث. ولی این به هر دو معناش گرفته شده که ما یه سری از بارونهایی هستی بالاخره باران با استغفار رب داره، همین آشت و از آسمون بیاد رب داره، از اون طرفش هم یه سری بارانهای معنوی هست که اینها هم در فرض توبه به ملت میاد، هر دوتاش قابل جمعه. بله، یه چورت هایی هست، خب این به اون ربط نداره، خدا میگه یه چورتی گاهی آدم ها رو میبره، چورت های امنیت زاست. دیدید بعضی وقتا آدم انقدر داره فکر میکنه معادلات، محاسبات، شک ها فلا اینها، این احتیاجی به این داره که یکی دگمه ریست اینو بزنه. خب این هنگ کرده واقعا تو تمام این معادلاتی که تو ذهنش داره میاد. یه چورت هایی هست که خدا به عنوان نعمت به طرف میده، یه دور یه این ریستشو میزنه، این ریست اینه که میزنه بلند میشه، میبینه که دقیقاً حالش عوض شد، اون فکرها انگار از چیزش رفت. تو اون اتفاقی که در احد افتاد، واسه در بدر افتاد، اینه ادی و غشیک و ناسا امنت من، یه چورت این مدلیشون برد و بعدش خدا یه همچین لطفی رو در حق اینا کرد که یک باران اینجوری بر اینا نازل کرد، یعنی خدا ریستشون کرد، میگه با این چورت ریست شدن. بعد میبینید که یه چیزی از جانب خدا به دل اینها افتاد، این چیزی که به دل اینا افتاد محکمشون کرد. معلومه که قبلش داشتن هی محاسبه میکردن. قرآنم میگه تو سوره انفال میگه هی میگه شما دوست داشتید اون بیخارش به شما میرسید، اون کاروان تجاریه به شما میرسید، غیر ذات شوکته تکون لکم، ما اصلا با این تعداد مگه میتونیم به جنگیم فلا اینا، داشتید شکای مدلی میکردید. خلاصه خدا یه دور ریسیت کردین جماعت رو، میبینید که لطفهای خودش رو اینجوری به ملت ریخت. بله، ببینید ما اون چیزی که قانون ارتباط با معارف قرآنه اینه که باید ظواهر الفاظ بهش بخوره. خب یعنی ظاهر لفظ بهش بخوره. مثلا یه نفر میگفتش که توکل میدونی یعنی چی؟ گفت یعنی چی؟ گفت یعنی تو و کل. خب این دیگه، حالا این تو و کل یه چیز فارسی، توکل دقیقاً یه حرف عربیه، این دیگه به ظاهر لفظ اصلا دقیقاً کشش ظاهر الفاظ نیست، منتها به این معنا نیست که ما در بحث مادی و معنویش هر حرف معنوی اگر خواستیم بزنیم باید قالب مادیش هم او رو تحمل بکنه، نه باید ظاهر لفظ او رو تحمل بکنه. ببینید الان در این مثالی که ما زدیم این بود، گفتیم که داند که و جعلنا من الماء كل شيء حي، درسته؟ این آب مایه حیات است، منتها آب مایه حیات همه موجودات است. آیا به معنی اینکه من حتما باید بگم هاشتوام هست، اونم هست، یعنی ظاهریش هست باطنیش هم هست؟ نه، لزومی نداره. من باید ظاهر لفظ آب، آب رو کی گفته معنی هاشتو فقط؟ آب یه معنایی داره که هم بر هاشتو صدق میکنه، هم بر یه سری از مسائل معنوی که مایه حیات است. آقا مگه حیات فقط این حیات بدنی منو تو قرآن اسمش میذاره حیات؟ کاملا به صورت استعمال حقیقی مثلا اینجوری میگه، میگه استجیبوا لله و الرسول اذا دعاكم لما یحییکم، میگه جواب خدا رو، جواب خدا و رسول رو بدید، پاسخ مثبت بدید وقتی که شما رو دعوت میکنه به چیزی که شما حیات میده. خب یعنی این که من نباید اینو حیات مادیم در نظر بگیرم، نه، اینجا به تناسب داره حیات معنوی رو میگه، فقط ظاهر لفظم کاملا میخوره. حیات عبارت است از حیات معنوی و حیات مادی، از این جهت ظاهر الفاظ باید بخوره، ولی نباید در رتبه مادیت هم حتما بتونه ترجمه بشه، میتونه ترجمه تفسیر در مادیت نشه. خب بحثمون یادمون نره، بحث طهارت بود و طهارت هایی که بله ببینید یه تفاوت های جزئی دارن اینا تو لغت، که رجز، نجس، در حقیقت نجس، همه اینا، ولی این تفاوت ها تفاوت های میام جزئیه که باید بریم تو لغت ببینیم مثلا رجز چه معنی لغوی خاصی داره. مثل صبر، حلم، شما مثلا شما بگین صبر چه معنیه، حلم چه معناییه، نه یه تفاوت های خیلی دقیقی مثلا با هم دیگه دارن، یا مثلا ورع و تقوا همینجور. حالا این که رجز الان با فرقش با رجز چیه، این من نمیدونم که رجز با رجز فرقش چیه، ولی یه فرقهای شاید ظریفی مثلا با هم دیگه باید داشته باشن. خب حالا ببینید مسئله این بود که ما در بحث ایمانگرایی این بحث رو داریم که ما یه سری طهارت‌هایی و فهم‌هایی مال فهم‌های باطنیه و به خصوص توی دین یه سری توصیه‌هایی شده که این توصیه‌ها مربوط به یه مقداری عالم خیال آدمه، یعنی خیال آدم رو میخواد تصحیح کنه. شما عبارت‌های شبیه که میخواد خیال طاهر کنه، عبارت‌های شبیه اینی که یه جریانی رو مثل تجارت مثلا به شما معرفی میکنه، تجارت مثلا دنیا با آخرت، شما مسئله تجارت رو داری تصور میکنی با همین تجارت‌های مادی، بعد هی داری با خدا تاجر مسلکانه داری کار میکنی. خود همین این کار که شما رو به صورت یک تاجر معرفی میکنن، از اون ور بهشت و جهنم رو یک جوری توصیف میکنه برای شما قدرت خیالتون رو درگیر کنه، و حتی توصیه میکنه به شما که وقتی خواستید قرآن بخونید و بهشت و جهنم رو در نظر بگید و آیات بهشت و جهنم رو، قدرت خیالتون رو درگیر کنید، یعنی خیال خودتون رو درگیر بکنید. من این روایت رو احتمال زیاد خوندم، ولی باز هم خدمتون میخونم. شما در نهج البلاغه در خطبه متقین این عبارت ها رو نگاه بکنید، میگد عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم فهم والجنه کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم والنار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. چجوری هن نسبتشون به بهشت اینجوری که فهم والجنه کمن قد رآها، انگار دارن اصلا میبینن. خب یعنی هی دارن نسبتشون رو با بهشت اینجوری تصویر میکنن که بهشت رو بتونن ببینن. و هم و نارو کمن قدرآها فهم فیها معذبون، انگار مثل کسی این که میبینن. این انگار یک توصیه است، توصیه به این است که شما وقتی میخواید قرآن بخونید یا کاری بکنید یا چی، مثلا این اتفاقی که در برزخ میخواد بیفته سر غیبت، اینو برای خودتون بازسازی بکنید. گوشت برادر مؤمنی رو بیدارید میخورید، الان که دارید غیبت میکنید گوشت تن برادر مؤمنتون دارید میخورید، اینو بازسازی بکنید. گفته اینو تصور کن، اینو دوست داری انجام بدی؟ یا شما در مورد قرآن خوندن اینجوری گفته شما میخواید قرآن بخونید، قرآن بخونید، گفته که اما اللیل فصافون اقدام تو همون خطبه متقین، تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا یحزنون بهی انفسان و یستسیرون بهی دوا اداهم و اذا مروا بآیه فیها تشویق، میرسند به آیات تشویقی، رکنوا الیها طمعا و تتلعت نفوسهم الیها شوقا، به یک شوقی نفس خودش رو خسه میشه کفت و ظنوا انها نصب اعینهم، اصلا یه جوری تو گمان خودش میاره که بهش اصلا روبروشه، اینجوری راجب آیات بهشی همچی برخورد میکنه. و اذا مر رو به آیت فیها تخویف، وقتی آیات خوفناک قرآن رو میخونه، اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، یه جوری آیات جهنم رو میخونه که این جیغ اهل جهنم رو بیخ گوش خودش احساس میکنه و این رو به خودش تلقین میکنه و این رو هی با خودش کار میکنه. این میشه طهارت قوه خیال. حتی ممکنه جیغ بشنوه، این اشکال نداره. خب رو تلقینی که و فشار تلقینی که داره به خودش میاره، وقتی داره آیات جهنمی میخونه، ما یه قاعده‌ای داریم در مسائل اخلاق که اصلا جزء قواعد کلی اخلاقه، اذا لم تکن فعیلا فتفعل، حالا شما هی جا گذاری بکنید توش، اذا لم تکن حلیما فتحلم، اگر آدم بردبار و صبوری نیستید یه ادای مدلی دارید، خودتونو به صبوری بزنید، یه تیکه خوردید سوختید ها، ولی مثلا یه لبخند اینجوری بزنید بگید که اما حالا طوری نیم مثلا اینا، یه همچی حالتی. این بعد پشت سر روایته داره که قلما تشبه به قوم الا او شکن یکون منهم، کمی از آدم ها هستن که خودشونو شبیه به یه قوم بکنن مگر اینی که خورد خورد میرن که شبیه اونا بشن، یعنی کلا اونجوری در بیان. اگه کسی خودش رو شبیه بکنه، شبیه آدم های صبور، شبیه الکی خودش رو بزنه به صبر، الکی خودش رو بزنه به اینی که داره آیه جهنمی میخونه، وای جهنم اینجوری، و این سر و صدای جهنمی ها رو تو خودش بازسازی کنه. میگن قرآن میخوان بخونن در شب، متقیان اینجوری قرآن میخونن، و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانه، تو بیخ گوششون. این یه تلقین مثبته. این گفته شده که این کار رو انجام، یا مثلا باز دوباره من روایت براتون بخونم، شما یه بابی داریم در وسائل الشیعه، اسم بابش اینه، باب استحباب مخاطبت المؤمن الواحد به ضمیر الجماعت فی التسلیم علی و دعا له عند العطاس و غیره. داریم که خوب انسان مستحب مؤمن رو، مؤمن واحد رو مخاطبه بکنه به ضمیر جماعت، وقتی که میخواد سلام بهش بده، یا وقتی میخواد تو عدسه چی بکنه، یا در غیر میخواد سلام بده به یه مؤمنم بگه السلام علیکم، سلام علیکم، عدسه کرد بگه یرحمکم الله و غیره، مریض بگه عافاکم الله. حالا چرا این کارو بکنه؟ ادامهش داره، و قصد الملائکه الذین معه، با این مؤمن یه سری ملک هست، میخواد سلام بکنه به همین یکیست، به این یکی سلام نکنه، به ملائکه سلام کنه. خب یعنی ملائکه رو قصد بکنه اینا. ببینید این خیلی مهمه که شخص تصورش، ببینید خیالش اینجوری شکل بگیره که این مؤمنی که داره میاد، یا یه مؤمنی راجع به خودش چنین تصوری داشته باشه که من چیه؟ یه سری ملائکه با منن که دارن حرکت میکنن، کرام الکاتبینی با منن که دارن حرکت میکنن، من تنها نیستم و همینجوری فکر میکنم خودم سرامو میکنم تو اینترنت هر جایی دلم خواست میرم، ملائکه‌ای با منن، و این رو قصد بکنه. ببینی اینا میشه کار رو قوه خیال. این روایت بخونم، این قسمت تمام. امام موسی بن جعفر از پدرشون امام جعفر صادق علیه السلام سأل تو عن الملکین، یه سوال کردم از این دو ملک در حقیقت سمت چپ و راست. هل یعلمان بالذنب اذا اراد العبد ان یفعله او الحسنه؟ آیا این ملائکه من همینجوری که خلاصه اینا افعال بد و حسن و اینها رو چجوری میفهمن؟ میفهمن وقتی طرف عبد اراده میکنه که این کار رو انجام بده. فقال ریح الکنیفه و ریح الطیبه سوا، حضرت گفتن که بوی فاضلا با بوی گلستان یکیه؟ الله. بعد توضیح میدن حضرت، میگن ان العبد اذا هم بالحسنه، وقتی که همت به یه حسنه میکنه، هنوزم انجام نداده، خرج نفسه طیب الریح، این نفسش بوی خوش میگیره. فقال صاحب الیمینه لصاحب الشمال، ببینید یه مؤمن فکر میکنه تنهاست، میخواد یه کاری انجام بده، یه کار خوب، این یه بوی خوشی های از او متساعد میشه. صاحب الیمین لصاحب الشمال میگه قم، یه خوش اومدی، شما بلند شو برو فلان، فانه قد هم بالحسنه، برو قم یه زیارتی برو بیا، قد هم بالحسنه، همت به حسنه کرده. فاذا فعلها کان لسانه قلمه و ریقه مداده فاثبتها له، این انجامش که میده زبانش میشه قلم و آب دهانش میشه مداد و جوهر او، فاثبتها له. و اذا هم بالسیئه، وقتی که همت به گناه میکنه، خرج نفسه منتن الریح، نفسش به صورت یک چیز بدبوی میزنه بیرون. فیقول صاحب الشمال لصاحب الیمین قف، صاحب الشمال یعنی ملک دست چپ به این دست راسته میگه بمان، فانه قد هم بالسیئه، میگه همت به سیئه کرده. فاذا هو فعلها کان لسانه قلمه و ریقه مداده و اثبت علیه، میگه فعلا بمون وایسه یه 7 ساعتی ببینیم چیکار میکنه، توبه میکنه توبه نمیکنه چیکار میکنه، یه مدتی اجازه اینجوری میگیری که وایسه ببینیم چیکار میکنه. فعلا اینی که یه دنیای شلوغ پلوغ پر ملائکه، پر از جنیان، پر از شیاطین، پر از اینها، جهنم، بهشت، چی من تصور میکنم؟ اصلا کسی که، برای همین است که گفتن در روایت داریم که حضرت عیسی گفته زنا نکنید، من پیغمبر میگم که، یا برعکس حضرت عیسی میگه پیغمبران گفتن زنا نکنید، من حضرت عیسی میگم که فکر این رو نکنید، چون که کسی که فکر این چیز رو میکنه یه آتشی داره روشن میکنه توی یک خانه، فی بیت مزوق، در یک خانه خیلی قشنگ نقاشی شده ای داره یه آتشی روشن میکنه، اگر آتش نزنه دودش تصاویر به هم میزنه، دودش نقوش رو خراب میکنه، و اون موقع این خیالش کثیف میشه، خیالش آلوده میشه، بعد تو این خیال آلوده شما اگه خونتون واقعا آتش گرفته باشه، چهار ستون خونتون هم سالم مونده باشه ولی نقاشیش به هم ریخته باشه، شما مهمون دعوت نمی کنید، حتما بذارید نقاشیش کنید، مهمون تو همچه خونه ای نمیاد. اینا پدیده های خیالانگیزیه که باز توصیه می شود به شعر. می دونید که شعر نظم نیست، اصلا توصیه می کردن به شعر خوندن، شعر به دلیل اینکه قوه خیال آدم رو خیلی تکون میده و رقیقه های عشقی رو در حقیقت، کما اینکه شما یه سری معارف بوده که اصلا می آوردن تو زبون دعا، چون که این زبان کشش اونجور معارف رو داره. از اون طرف شعرا بیکار نبودن شعر بگن، یه سری مفاهیم و کارهایی بوده این باید تو قالب شعر بریزه تا اون تأثیر خاصه و خودشو داشته باشه، برای همین میریختنش تو قالب شعر میگفتن، چون که باید خیال انگیز بشه یه مقداری و خیال رو طهارت ببخشه. کسایی که شعر میخونن، شعرهای عرفانی میخونن، شعر اینها طهارت قوه خیالشون یه مقداری سریعتر انجام میشه. به هر جهت این مقوله که کار روی قوه خیال که شخص رو به ایمان یه مقداری نزدیک میکنه، یعنی شما جهنم و بهشت میبینه، ملائکه رو که انه داره میبینه، تا اینکه شما یه سری استدلال یاد بگیرید، اون استدلالا عقل شما رو ممکنه تکون بده ولی مقوله قلب و ایمان رو تکون نمیده. از این جهته مقوله قلب که گرهش به خیاله و حتی اینی که قرآن کلمه مختال ازش یاد میکنه به معنی آدم های خیال باف اونوری، مختال فخور، میگه اینا اهل خیالی هن که این خیال ها اونا رو به فخر میندازه، فکر میکنه خودش چیزی برای خودش خیالایی میکنه که من تو دنیا اینم 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 و این کارا رو میتونم بکنم و این افق‌ها میتونم در بنوردم. این خیال انگیز بودن برای او تولید فخر میکنه. ما با قوه خیالمون به شدت کار داریم، حتی در نمازها علمای بزرگ میفرمایند در اینجا که میگن وقتی که روایت داره الله فی قبلت المصلی، الله تو سمت قبله است. ببینید خیلی مهمه روایتش، الله فی قبلت المصلی. ما راجب خدا نظرمون چیه؟ راجب خدا نظرمونی که بالاخره اینما تولو فثم وجه الله، خدا هم تو سمت قبله نیست، ولی نماز عبارتی خیال انگیز هم هست. اینا حواستون باشه، خدا توی قبله است و به سمت قبله است و شما دارید اگه از بیرون کسی شما رو نکنه به تعظیم به کسی دارید میکنید کاملا. یک جهت این مدلی است که شما به اون سمت تعظیم کنید، به خاک بیفتید فلان اینا، چه وقتای دیگه ای شما میتونید به هر طرفی هم به خاک بیفتید، ولی این طرف که خدا انگار این طرفی الان و این خیال رو لازمه کسی بکنه که به حجت من دارم به سمت خدا نماز میخونم، به سمت خدا و دارم برای خدا کرنش میکنم در نماز. این خب این از مسئله ایمانگرای. خب اونا هم دارن رو همین مطلب کار میکنن، رو سحر کار میکنن، رو این کارا کار میکنن که قوه خیال رو میتونه چیز بکنه. برای همین است که روایاتی ذیل همین آیه گفته که وقتی آیه رو بیارید آیه 102 وقتی گفته که ولقد علم لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق، هیچ خلاقی برای اینها نیست، برای این کسایی کار سحر انجام میدن، در آخرت گفتن احتمالاً سحر یکی از کبائره کسی انجام بده، چون که گفته آخرتش رو روایت گفته به دلیل همین ذیلی که در آیه وجود داره که ولقد علم لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق، سحر جزو کارهای کبیره ایست که بخواد این قوه خیال انسان رو در بنورده. و اساس رسانه های امروز چیه؟ این است که قوه خیال شخص رو در می نورده و مهمترین کاری هم که میکنه این است که هدف گذاری اینی که اولین سلول جامعه رو که ارتباط بین زن و شوهره اینو قطع کنه. اینو حواستون باشه، فقط از این تعالیم مثبتی که اینا داشتن، اینا این یکیشو یاد گرفتن و قرآن ازش داره گزارش میکنه. شما همین این شبکه های مجازی و همه این کارهایی که دارن انجام میدن، میدونید که بیشترین سطح مبادلات اطلاعات در روز کیه؟ در چه ساعتیه؟ بله؟ 9:10-11. یعنی کی؟ یعنی اون جایی که خانواده، که طرف کنار خانواده است دیگه، درسته؟ یعنی ترکوندن خانواده. بیشترین سطح مبادلات تو ساعت 9:10-11 است. یعنی این جادوی رسانه است که شما یه محققی یه تحقیق کرده بود در یک دبیرستان دخترونه تو منطقه 22، دبیرستان دخترونه منطقه 22 منطقه محرومیه دیگه، درسته؟ دبیرستان دخترونه از 90 نفر در حقیقت چیزی کردن که الگوتون کیه؟ شما میخواید کی بشید؟ الگوتون کیه؟ این 90 نفر 60 نفرشون یه جواب داده بودن. کی حالا حدس بزنید؟ لیونل مسی. شما میگی ننت خوب، بابات خوب، آخه تو ننت فوتبالیست بوده، بابات فوتبالیست بوده، اصلا چه شرایطی وجود داره اصلا برای یه خانم که بشه مثلا مسی؟ خب این جادوی این رسانه هاست که یک چیز مزخرف رو یهوی انقدر اینا معادل معنای سحر امروزه، سحر رسانه‌ایه. یعنی تو قوه خیال شخص انقدر تصرف میکنن. یه زن میخواد مرد بشه، یه زن میخواد اینجوری بشه و میبینید که برای خودش هم واقع نمایی داره میکنه این رو که من میتونم مسی بشم مثلا. حلبی هم نمیتونه بشه میکنه. این باید یه چیزی دیگه بشه، یه چه کسی دیگه بشه، یه الگو. ولی اینا جادوهای این رسانه هاست که کارشون امروز یه بابل هاروت و ماروتی لازمه که بیاد سواد رسانه یاد بده. واقعا ملت، ملت امروز باید مجهز بشن به سواد رسانه که بفهمن رسانه ها، هالیوود ها، فیلم ها، مستند ها، اینا کلن داره چی کار میکنه. امروز جادوی رسانه ایست که دست همین قوه تصرف در قوه خیال همین ایناست که میبینید اینجا رم گرفتن. مبارزه با مقوله ایمانگرایی و مقوله های پیغمبرم با همین اینا باید پیدا بشه. یه هاروت و ماروتی از جانب حضرت حق بیان سواد رسانه به ملت یاد بدن امروز و بگن که این ببین اینجوریه، 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 این فیلم اینجوریه، این فیلم اونجوریه، اینا اینجوری میکنن، اینجوری، تا اینا مجهز بشن که اینها جادوگریشون و باطل و سحر کار اینا دراد. و اگر ما امروز سواد رسانه رو پیدا نکنیم و نسل امروز و بایسته های امروز میگید بده، بعضی میگن آقا این چیزا آدم میره توش بده، اصلا چیزای معارف بد، بد باهاش، بده که بده، باهاش میتونستن کارهای خوب بکنن، میتونستن کارهای بد بکنن. امروز باید این اسلحه خونه ها رو وا کرد، داد دست ملت، ملت دستشون سواد رسانه‌ای باشه. کاستومایز شده معارف ما امروز اینه که باید طرف اینجور سوادها هم به مجموعه سواداش اضافه بشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه نامه 31 به امام مجتبی علیه السلام، خوب دقت بکنید، فرزندانتون اینجوری بزرگ کنید. حضرت گفتن بهت قرآن یاد دادم و بس، دیگه بهت هیچی لازم نبود یاد بدم، چون تو مسیر هدایتت قرآن بست بود. بعد میگن ثم اشفقت، ترسیدم. بعد ترسیدم که یه سری بری توی این فضاهای مجازی و بری فیلم نگاه کنی، فیلم دانلود کنی، از این چیزا بری پای صحبت اینون بشینی و فلان اینا، الان ما کره تو، با اینکه خوشم نمیومد یه چیزایی بهت یاد بدم، مجبور شدم بهت یاد بدم و تو رو فرزند امروز بزرگت کنم. امروز باید بچه ها رو جوری بزرگ کرد بدون رمان چیه، رمان خوب چیه، رمان بد، موسیقی خوب چیه، موسیقی بد چیه، فیلم خوب چیه، فیلم بد چیه، کارهایی که تو فیلم ها و موسیقی ها و اینا انجام میدن چیه. اینا دقیقا جادوی اینا ماله، اصلا جادوی خیاله، جادوی عالم خیاله. تو چیز بد داره، باید با چیز بدش یادشون داد، با اون بدش. تو بفهمه دیگه، حتی نفسش تو چهار متر همجور خفشه. ولی بالاخره باید اینا رو یاد بگیره، یاد نگیره. کسایی که اینقدر فکر میکنن ایزوله میتونن بچه بزرگ کنن، دیگه نمیتونن بچه بزرگ کنن. باید بیارنش تو فضای علاما کره تو یه چیزی بهش یاد بدن، سوادایی بهش، یه ماژولای روش نصب کنن. خب ماژولای جدیدی باید روی آدم نصب بشه، و یا نه فردایی میبینی الگوش میشه لیونل مسی، شاخهای آدم میزنه بیرون فقط این. بله همون، ببینید طهارت قوه خیال، طهارت قوه خیال میخواد، یعنی کسایی باید باشن بتونن خیال او رو مجدد دست بگیرن. این همون چیزیست که تعالیم هاروت و ماروتیه. فرض بفرمایید که ساختن فیلم های خوب و خیال انگیز، انیمیشن های خوب، بابا بهتون گفتم کوکو رو ساخته، اصلا یه عالم معارف چپونده تو این به خورد ملت میده. نمیدونم دیدید انیمیشنو یا نه، یعنی جهت این که نشون بده عالم اون طرف منفعله و عالم این طرف فعاله. یه دونه انیمیشن میسازن اسکار میگیره، با چه فیلم نامه ای؟ اصلا وحشتناک قشنگه این انیمیشن، مثلا در جستجو نمونی، یه چیز ساده نی. مثلا لازم است یه هاروت و ماروت های بردارن از این فیلم های جدید بسازن، حرف های خیال انگیز، شعر های خوب، شعر خوب، حضور توی فضاهای شعرگونه خوب، همه اینا، اینا به شدت مقوله ایمان رو تو شخص تکون میده و خیالو. و من باب ان الحسنات یذهبن السیئات، که خودش یه قاعده اخلاقیه که شما از این طرف آب خوب بریز، ان الحسنات یذهبن السیئات، بشوره ببره. از این یه چیز خوب بریز، از اون کساتا رو بشوره ببره. اینی که اینقدر حضرت آقا میفرما ما رمان لازم داریم امروزه، یعنی مستند به کدوم حدیث؟ بابا زهر مار هرچی مستند به همه این حرفایی داریم. ما رمان خوب میخواد الان، از رو رمان خوب شما فیلم نامه خوب میتونی داشته باشی، از رو فیلم نامه خوب شما میتونی داستان خوب داشته، از اون میتونی فیلم خوب داشته باشی، از اون یعنی همه اینا. رمان کارش چیه؟ شعر کارش چیه؟ کارش همش رفتن تو طرف رمان میخونه، میبینید اصلا تو هپروته دیگه. خب این یعنی که قوه خیالش یکی گرفته. خب حالا کی گرفته دیگه؟ یا این شیاطین میگیرن یا هاروت و ماروت میگیرن دستشون اینا رو. ولی مهم این است که یکی از چیزهایی که مهمه این است که گفتن که آقا ما اینا چیزهایی که یاد میگیرن زندگی ها رو باهاش میخوام به هم بزنن. اگر دیدید زندگی خانوادگی داره به هم میریزه، تحت تصرف قوای خیال شیطانیه این مدلی کلا اون زندگی قرار گرفته، یا تو ابزار مجازیش اینجوری شده، یا تو رمانهایی که داره میخونه، یا تو موسیقی که داره گوش میده، یا این داره زندگیش رو در حقیقت دست به دست چیز دیگه داده. شیاطین عالم دارن اینجوری براش برنامه‌ریزی میکنن که زندگی او رو به هم بریزن. این رو فقط به عنوان یک شاخص اصلی داشته باشید. یه جاهایی که میخواد بزنه بیرون، اگه میخواد بفهمید کجا داره میزنه بیرون، اونجایی که ببینید داره خانوادتون رو دارید یواش یواش دو در میکنید. و یفرقون بین المرء و زوجه داره اتفاق میفته. البته بعضی میگن طلاق فلان، و طلاق در شرایط خیلی 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 خاص که باشه به اون یک حکم الهی خیلی 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 خوبه. اینقدری که گفتن که به این یتفرقا یغن الله کلا من سعته، اگه کسی طلاق بده روزی زیاد میشه زنشو طلاق بده. خب حالا اگه روزیتون تنگه تونید این پارامتر رو امتحان کنید. نه این مال این چیزی که خیلی 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 در شرط خاصه، اگر اتفاق بیفته خیلی 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 خوبه. اون طرف اومده به امام صادق گفته روزیم کم بوده زن بگیر، من گرفته گفته روزیم زیاده، گفته خب طلاق بود طلاق داد روزی زیاد شد. من داشته با پارامتر رو چون که هم ازدواج روزی رو زیاد بکنه، هم طلاقی که در سر جای خودش باشه کاملا، ولی این تفرقه بین زن و مرد هم جز سیاسته شده. تمام. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. این ماجرای باذن الله، باذن الله هم که و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، که ما اونا ضرر نمیزنن مگه به اذن الله. این باید معلوم باشه. بعضی فکر میکنن در مقابل خدا کسی میتونه اقدام کنه. نه، اینا همش اگر سحر کار میکنه، اگر اون کار میکنه، اگر هرزها کار میکنن، اگر همه اینا دارن یه کارایی میکنن، اینها تو چنبر نظام الهی و به اذن الله خداست. کسی از دست اذن الله نمیتونه. خدا چنین اجازه‌ای داده که این ادعای شما، یا این چه وضعیه که میشه سعد و نحس رو از روی چیزا تشخیص داد یا فلان کرد یا بیسار کرد؟ خب میشه دیگه. حالا چی؟ یا در مقابل، نه در مقابل خدا نیست، خود خدا این چیزا رو اجازه داده که اینجوری اتفاق بیفته تو عالم. این اعداد، حروف، اشکال، فلان اینا. البته اون موقع توصیه کردم، الانم تذکر میدم، چیزهایی که به صورت شکله استفاده نکنیم، مگه یه عالم مثلا این کاره این چیز داره. و اینه چیزی که شکل داره، یه سه شکل داره، این شکل رو استفاده نکنیم. برخی این بین یکادا و اینا من دیدم یه سری از این چیزهای داره، بعضی هم استفاده، اینا رو استفاده نکنیم و این یکادا رو نکنیم، یعنی 6 و 7 این چیزا نداشته باشه. یا یکاد ساده بذارید تو خونتون. از این عبارت ها شکلدار که نمیدونید اینا چی هن اینا. بله. اینا هم اگر یه عالمی براتون کوبیده و فلان اینها چیز بکنید، ولی اینجوری که آدم شرف و شمس بده همجور 19 فروردین یکی بزنید یه سری اشکال، اینا معلوم نیست چه اتفاقی میفته. توصیه شده از کارهای این شکلهایی که نمیفهمید کلن چیه استفاده نفرمایید. از این چیزا در روایات توصیه کردن از این چیزا، مگر اینکه مثلا تو خود هرز امام جواد یه دو خط این چیزا داره، اونو همون اونجوری اگر کسی زد و یه عالمی براش نوشت و فلا اینا، در اون صورت بذار و اینو اشکالشو نزنه، همون خود متن رو بنویسه اون هرز. واسه این چیزایی که نمیفهمید نه، چون که واقعا خیلی وقتا از این طرق یه کارایی میکنن، یهو شما یه انگشتر دستتون میونه داری و اینو اون دعوا میکنی، رزقت بسته شده، نمیدونی از کجا داری میخوری، یعنی یکی از جاها از همین انگشترت مثلا داری میخوری. اینا این کارهایی که نمیفهمید نکنید، همین کارهایی که معموله و میفهمید بکنید. خب این هم ماجرای بده. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا ايها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب اليم. ای مؤمنین، ای مؤمنین، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب اليم. یه دو نوع معنی تفسیر بکنم. آیه معنیش که واضحه، میگه مؤمنی راعنا نگید، بگید انظرنا، بگید به ما مهلت بده. راعنا یعنی یه خورده صبر کن برای ما، مثلا ما رو مراعات کن. میگه اینو نگید، انظرنا بگید، بگید به ما مهلت بده. واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، بشنوید در کافرین عذاب الیم. این یه جریان داره که حالا من جریانش اگه رسیدم از سوره نساء براتون میگم. یه تفسیرش این، این تفسیر متداولشه که دارم عرض میکنم. راعنا به معنی که ما رو مراعات بکن و به ما مهلت بده. پیغمبر و خداگاهی اوقات وقتی صحبت میکردن سر منبر اینا، مردم برای اینکه هضم کنن صحبت پیغمبر رو و اینها، مثلا کهنه تو این تفسیر اینجوریه که پیغمبر یه مدت مثلا سخت مثلا انگار صحبت میکرده یا اینا، به پیغمبر میگفتن راعنا. خب من تا این تفسیر کامل قبول ندارم، ولی تفسیر که هست و میکنن و بعدن مدلی که خودم قبول دارم اون عرض میکنم. میگفتن راعنا، به ما یه مهلتی بده، مثل این که ما رو مراعات بکنه. راعنا ریشش چیه؟ رعیه، درسته؟ این یهودی ها اومدن اینو به قول قرآن در سوره مبارکه نساء یه لین به السنتهم، یه چرخوندن تو دهن، گفتن مسلمونا میگن راعنا با تشدید. این چی داره ریشش چیه؟ این ریشش رعنه، رعونت یعنی حماقت، یعنی به پیغمبر میگفتن ما رو خرمون کن، یه حرفی بزن ما خرمون کن، ببینیم خرمون کن ببینیم چی میگی، مثلا اینجوری. خب خدا به مؤمنین گفت مؤمنین دیگه راعنا نگه، اینا دارن سوء استفاده تنها، اینا میان به پیغمبر میگن یا رسول الله راعنا. این راعنا و راعنا شده بود یه مشکل تبلیغاتی بین المللی تو اینجا. خدا به مؤمنین گفت مؤمنین این کار رو نکنید. اگه این تفسیر تفسیر درستی باشه، یک نکته مهمیه، ماها نسبت به بازتاب حرفای خودمون مسئولیم. اگه یه چیزی باشه که حق گفته باشه که ما اینا رو انجام بدیم، باید انجام بدیم. ولا یخافون لومت لائم، از هیچ ملامت ملامتگری هم نمیترسیم. ولی یه چیزی هست متن حق دین نیست، گاهی اوقات یک سنته. خب این یه سنته رو مثل اینایی که اصرار دارن که حتما باید قمه بزنن، کوتاه هم نمیان. خب من راجع به عشقشون نسبت به اهل بیت منکر نیستم، یعنی نمیتونم منکر باشم، ما از این چیزا بدترش هم تو چیز داریم، تو هند و پاکستان و فلان اینا، یا تشریف ببرید یه صحنه‌ای با مزه اونجا هست راجع به اونا که اصلا خوشون میکشن رسما، این دیگه بحث غم و اینا نه. بعدش هم اونجا شما اگه به حضرت ذوالجناح، اینو اسب امام حسین، اصلا اون اسب رو میارن و فلان اینا از زیرش رد میشن، یه مسئله ای، یه بساطی هستن. همین محمد علی جناح، این مادرش نازا بود، این از زیر این اسب رد شده، بعد چیده زایده اینو شده محمد علی جناح، به اسم همون ذوالجناح. لذا مثلا خیلی وقتا اعتقاد دارن عقم چیز رو بر میداره، مثلا اگه خانوم عقیم باشه فلان از زیر و بعدشون حاجت هم میگیرن و از این اتفاقات هم میفت. من به عشقشون نه. ولی ببینید یه موقع هست شما یه کاری میکنید، یه حرفی میزنید، یه نامه‌ای مینویسید، یه اتفاقی میفته، یه کارایی میکنیم، بازتابش کاملا قابل سوء استفاده کردنه. یعنی این کار کاملا قابل سوء استفاده است. اینجاست که جا دارد بهش میگه آقا مؤمنی راعنا نگید. این یهودی ها الان گیر دادن به این راعنا، میچرخونن تو دهنشون، دارن به پیغمبر توهین میکنن راعنا، یعنی ما را خرمون کن، ما را احمقمون کن. خب و اینا عملا دارن به پیغمبر تیکه میندازن و طعنن فی الدین، طعن میزنن در دین که دین یه سری چیزای حماقت آمیزی که باید بری به رسول خدا بگی آقا ما رو احمق کنیم چی داری، مثلا یه این کار رو نکنید. خب همچین عبارت هایی رو بکنید. این تفسیر اگه درست باشه واقعا این نکته مهمی رو توش داری که تا این حد خدا حساس نسبت به چنین اتفاقایی. تفسیر دیگری رو هم میشه برای این شاید در نظر گرفت، که حالا شما آیهش رو نگاه کنیم بخونیم، اگه شد که وقت اجازه داد، چون که یواش یواش وقت رو به پایانه. سوره مبارکه نساء آیه 46. من یه خلاصه ایش رو لاغل براتون میگم، صفحه 86. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، از میان یهودی ها کسایی که تحریف کردن کلام رو از موضعش، که من یه موقع عرض کردم این قرآن اصلا بحثی رو به نام تحریف لفظی مطرح نمی کنه. ما اینقدر تو علم کلام و علوم قرآنی بحث تحریف لفظی می کنیم، اصلا قرآن چنین بحثی رو کلن طرح نمی کنه. بعدش هم یه چک سفید داده من باب انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون حافظشیم. اصلا شما فکر اینو نکن که مثلا میشه اینو الفاظش رو تغییر داد، نه الفاظش رو نمیشه تغییر داد. اون چیزی که به صورت طبیعی میشه توش تغییر ایجاد کرد این است که اینو از موضع خودش خارج بکنه. و اساساً در سوره مبارکه مائده قساوت قلب رو به همین این میزنه، میگه که جعلنا قلوبهم قاسیتن یحرفون الکلم عن مواضعه. قلب قسی چیه؟ قلبی که دیگه نسبت به این راه، به این آرمانها، به این حکایت، به این چشمنداز دیگه تعلق خاطری ندارد و قساوت پیدا کرده، این دست میزنه به چی؟ یحرفون الکلم عن مواضعه. شروع میکنه از صحیفه امام یه چیزی در میاره، یه انقلابی در میاره که اون انقلابه اون نیست دیگه، جملاتی در میاره که اون دیگه اون محتوایه نیست، به اون سمت هم نمیبره، از تو خود همین کلمات هم در میاره. مثل اینکه کسایی میتونن از تو قرآن یه کاری بکنن، یه معارفی در بیارن، اصلا از توش علوم اجتماعی و انقلاب و سیاست اصلا میتونن در نیاد. اصلا 10 سال دارن تفسیر قرآن میگن بازم در نمیاد. آدم تعجب میکنه چجوری در نمیاد مثلا این همه آیات بقره، آل عمران، آیات مدنی کلا، چجوری حکومت در نمیاد توش. بحث منافق میکنن، منافق میمونن توی چیز بحث باطنیه، اصلا اونی که اون بحث در نمیاد توش دیگه. اینا میشه یحرفون الکلم عن مواضعه، از موضع تغییر میکنن. به عبارتی مال کسایی که در مقابل کتاب الله میخوان جریان مقدسی درست بکنن. این تعبیر از تعبیری که یادتون باشه من از جریان خود گاوه بنی اسرائیل و عجل و ماجرا این میگفتم همین بود، با جریان مقدسی یه دونه فن علل بدل درست بکنن. نگن ما بی دینیم، بی ایمانیم، بی انقلابیم، اینا اینو نباید بگن، بلکه من اثر رسول، از زیر پای رسول یه چیزایی بکشن بریزن، یه معارفی در بیاد که لهو خوارون، اتهام سر و صدایی داره، حیاتی داره، چیزی داره، انقدری که میشه جا زد به عنوان اله موسی. حتی اینو در حقیقت ماجرای عجل، ماجرای اینش مهم نیست این گوساله وزنش چقدر بوده، سوراخ داشته یا نداشته، مهندسی چه، ماجرا اصلیش اینه که شما بتونی با ادبیات دینی در مقابل دین و ولی خدا و هارون امت بتوانی سفارایی بکنی با خود همو ادبیات. این اصل ماجرای عجله. برای همین است که وقتی که این معارف رو اینو داشتن و این فنای علل بدل تو وجودشون جا گرفت، قرآن میگه دیگه اینا نمیتونستن قبول کنن. وقتی بهشون میگفتن سمعنا و اطعنا، میگفتن سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل. اینقدر دلش درگیر به همون اون معارفه شده بود، به اون انقلاب با این قرائت شده بود، اینقدر درگیر این ماجرا شده بود که اصلا نمیتونست دیگه چیزی دریافت کنه. خب لذا وقتی میگفتن قالوا سمعنا و اطعنا، میگفتن سمعنا و عصینا، نمیتونیم قبول کنیم خودم چیزی رو. ورژن دیگه تولد جریان نت که سوره بقره اینو بگم که انداد، کسایی که دنبال اندادن در مقابل کتاب الله. حالا آیه رو فعلا رو خونه، یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمعین. چیز شنیده نشده رو بشنو. و راعنا لین و السنتهم و طعنا فی الدین و ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا. من خود طرح اصلی رو بگم بعد برم توش. بعضیا با خود پیغمبر و راه دین مشغول چانه زنی ان، مشغول چانه زنی ان که بگن که آه یه چیزی بیار که به شرایط ما بخوره، نه ما خودمون با شرایط تطبیق میدیم، آه یه حرفایی رو بیار که ما رو مراعات بکن. یه موقع از شما میگی که انظرنا، یعنی تو چارچوبه که خودت داری میگی با یک رفقی با ما برخورد بکن، این درسته، یعنی دین در چارچوب‌های خودش و منطقه الفراق‌های خودش با یک رفقی برخورد بکنه، این درسته. یه موقع میگی من یه چیزی میخوام، پس تو وسمع غیر مسمعن، حرفای نشنیده بشنو بگو. یعنی من از این طرف مطالبه دارم چی باید گفته بشه، نه اینی که اونور چی بگه من گوش بدم. دقت کردید؟ اون طرف چی بگه من وظیفم گوش دادنه و حالا تو چارچوب اون با رفق باید حرکت بکنم و درجات و ایمان رو بیام بالا. این نه، این میشه انظرنا. میگن آقا میخوای حرف بزنی درست، محتوای درستی میخوای بگو، نگو راعنا. بعد با دهن پیچون یه کاریش بکنی که مثلا در بیاد راعنای مؤمنین. مؤمنین که داشتن میگفتن مراعات بکن، همین این بحثه، معنای انظرنا رو داشتن میگفتن. اینا اومدن این راعنا رو تفسیر دیگری کردن از حرف حق مؤمنین. تفسیرشون راعنا به این چیزی که آقا وسمع غیر مسمن، حرف نشنده برد بگو. خب ورژن بده تو خود پیغمبری، یه ورژنایی تولید بکن خودت فلان اینا، یه چیزی بشه ما هم ما پا به پات بیایم به هر جهت. انگار ما اصلیم تو فرعی. این همون چیزیست که باید یه مقدارم بیشتر راجعش توضیح بدم، راجع مؤنث بودن ملائکه، که اینا هی اصرار داشتن ملائکه مؤنثن. قادر همین اینا میگفت انسا یعنی انفعل، اینا میگفتن ملائکه مؤنث، اینقدر خدا برخورد سخت میکنه که آقا ملائکه مؤنث نیستن اصلا، مگه ملائکه مذکر مؤنث هم مگه؟ این چی داشته میگفته؟ میخواد بگه آن سو منفعله، چون که انسا یعنی انفعل، این ور فعال اون طرف منفعل، اون چی که پیش خداست منفعل، این طرف فعال. که قرآن این سوره نجم برخورد چکشی میکنه با این بحث که ملائکه مؤنث باشن. اینو حالا من این معنا رو یه مقداری بیشتر براتون توضیح میدم. این یه نکته خیلی مهمه تو این سوره مبارکه نساء و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خیلی خوشحالم که معلمم تو همه این شغل ها، معلمی یه چیز دیگه است. اللهم صل على فاطمة وابنها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط بي، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى فيها طويلا يا ابن الحسن ابنا
یارم چو قده به دست گیرند، بازار بتان شکست گیرند، بازار بتان شکست گیرند. در بر فتادم چو ماهی، شاید که مرا به شست گیرن، شاید که مرا به شست گیرن. فتادم به زاری، در پاش فتادم به زاری، آیا بود آن که دست گیرند، آیا بود آن که دست گیرند. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. جمال حور نجویم، گل بهش نبویم، دوان به سوی تو باشم، یادم رفت، دوان به سوی تو باشم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، لا جعل الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على حسن وعلى علي بن حسن وعلى أولاد حسن وعلى أصحاب حسن رحمة الله وبركاته. لا مرا بخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا دست ما رو تو دنیا و آخرت از قرآن اهل بیت کوتاه مفرما، طبقاتی از نور بر رو حضرت امام عادو واصل بفرما، مقام معظم رهبری خدمت گزاران اسلام و انقلاب معید و منصورشون بدار، همه رفتگان گذشتگان همین از صاحب مهمان خان بیکران ابی عبدالله میمان بگردان، همه مرزا اسلام مرزا منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان، پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. آنچه گفتیم و نگفتیم و باد محتاجیم، تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آل الفاتحه مع الصلوات.